مرکز هنرهای نمایشی رادیو با مشارکت گروه رادیویی بسیج سازمان صدا و سیما تقدیم می کند.
سوران سرد، نوشته جواد افهمی، تنظیم برای رادیو از جواد پیشگر. بازیگران: نورالدین جوادیان، محمد رضا علی، سینا نیکوکار، مهرداد مهماندوست، احمد ایرانی خواه و با حضور میکائیل شهرستانی، مجید حمزه. کارگردان: جواد پیشگر. افکتور: محمد رضا قبادی‌فر. صدابردار: پیروز صدرایی. تهیه کننده: محمد مهاجر. قسمت 23.
سهراب نصرتیم، سرباز پایگاه سوران در ارتفاعات سرد و پربرف کردستان. پایگاه هرچند طبیعت سرد و طاقت فرسایی داشت، ولی مثل جان دوستش داشتیم و با تمام وجود در برابر حملات دشمن ازش محافظت میکردیم. حالا 20 سال از آخرین روزی که پایگاه رو ترک کردم میگذره. 8 سال از این مدت رو در زندان گذروندم. در این سالها در دورنج بسیاری کشیدم و همیشه آرزو میکردم روزی بتونم به سوران برگردم و سراغ کسی برم که میدونستم زنده است و در سوران زندگی میکنه. کسی که جاسوس پایگاه بود و جنایات زیادی رو مرتکب شده بود و حالا بعد از به دست آوردن اطلاعات لازم و گفتگوی مداوم با اکبر سیامی از همدوره‌ای هام در پایگاه سوران به طرف منطقه حرکت میکنم. اما باید به صورتی فشرده مواردی رو براتون بگم. ماجرا با آمدن سینا و سعید به پایگاه شروع میشه. سعید در راه به خاطر حادثه و سرما و برف زنده نمیمونه و سینا که صاحب اخلاق و رفتارهای خیلی خاص و نادریه، به تدریج توی دل همه جا باز میکنه و من رابطه خوبی باش برقرار میکنم. حرفاش، اعمالش برام جذابیت خاصی داشت. چیزهایی میدونست که برای همه ما تازگی داشت. اسمال مسیب بعد از حمله حزبی ها به پایگاه دل در که باعث مرگ بسیاری شد، در زندان دولتو شکنجه شده به پایگاه سوران برمیگردند. بعد از مدتی 2 نفر از سربازا به فاصله 1 روز توسط همان جاسوس شهید میشن. صابر فرمانده سپاه جندالله به همراه افرادش به پایگاه میان و ما و اونها قصد عملیات داریم که بین راه مورد حمله دشمن قرار میگیریم. بازم همون جاسوس عملیات رو به اطلاع دشمن رسونده. درگیری در روستای پسوک شروع میشه که با فرار سران تمام میشه و تلفات زیادی میدن. یکی از سربازا به نام محمد رضا که فکر میکردن جاسوس پایگاهه، شجاعان شهید میشه و جیران عروس بیوهی کت خدا کشته میشه. کت خدا از من میخواد که جنازه او رو به دیار بکر اون طرف مرز برسونم. این کارو انجام میدم. یعنی با وانت پایگاه با هر مشکلی که سر راهم بود. جنازه را تحویل میدم و برمیگردم. مجازات من به خاطر این کار 8 سال زندان بود. از اون تاریخ به بعد مسائل پایگاه رو از طریق اکبر سیامی شنیدم. اکبر برام گفت که بعد از رفتن من حزبی ها دوباره به پایگاه دله در حمله کردن که صابر به اتفاق افرادش و سربازای سوران و گروهان دیگه ضربه سختی به اونها میزنن. حمید در ضمن این درگیری در حالی که مشخصات جاسوس پایگاه سوران رو میگه کشته میشه. مصیب با مرگ حمید به شدت بیمار میشه، چرا که او رفاقت نزدیکی با حمید داشته. او از گذشتهش برای سینا میگه گذشته ای پر از خلاف و زندگی نابسامان و حضور همیشگی عمید در طول زندگیش. سرگروهان زمانی وضعیت ویژه و خاصی رو در پایگاه برقرار میکنه.
بگوشم موقعیت ستاره بگوشم. گوشی رو میدم به پدر بزرگ. گوشی قربان.
یاسر جان پیغامت گرفتم. فقط حساب شده عمل کن و مواظب باش. ممکنه خطرناک باشه. همه ی جوانب رو بسنج بعد عمل کن. تمام. بیا بگی گوشی رو حسن زده. بقیه کجان اسمال؟
سینه حالش خوب نبود، دراز کشیده. بقیه دارم میان.
از این شیرنی بخور، خوشمزه است. محرم علی از اورمیه خریده.
به به.
سلام سرگروهان.
سلام سرگروهان.
علیک سلام. بیاین 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 تو، از این شیرنی بخوریم.
به به.
خیلی برف اومده قربان.
تعجب نداره، سورانه و برفاش. شما که زیاد دیدین.
بله، ولی این دفعه انگار بیشتر از دفعات قبله.
محمود علی رضا کجا؟
بیرون ان قربان.
او چه خبرت محرم علی؟ خفه نکنی خودت، نگاش کن.
خوشمزه است. از اورمیه خوردم.
نشه جون.
برداریم بچا.
بگو.
شیرنی از مرخصی اومدن خودشه.
چشم.
چشم دست شما درد نکنه.
چه؟ به چی خیره شدی محرم علی؟
به اون نقاشی های روی دیوار.
آره قشنگن. عکسای شهدای پایگاه سوران. نقاشی های سیاه‌قلم محمد رضام خیلی خوب بود. خب محرم علی بگو ببینم مرخصی خوش گذشت؟
بله سرگروه خوب بود خیلی.
نه به اون روزا که هرچی سیخونکت میکردیم بره مرخصی رو نمیرفتی، نه به این دفعه که اومدی تو دفتر رو پیله کردی که همون شبیه بفرستمت بره مرخصی.
خب دیگه
از وقتی برگشتی فرصت نشد ازت بپرسم کجا رفتی، چی کارا کردی؟ با تعریف کن دیگه.
خونه رفتم، خونه
حسین تا. بله. شما چرا نمیشینی؟
چش سرگروه با
چش
بفرمایی بخوری بخوری مچه بخوری
خفه نکنی خودتون محرم علی، عجله نکن.
خوشمزه است.
خب نگفتی کجا رفتی؟
ها گفتم که خونه.
ها درسته گفتیم. راستی تو هیچ وقت نگفتی خونت کجاست محرم علی. نمیخوای بگی؟
اردبیل.
ولی تو که اردبیل نرفتی، رفتی؟
چرا میگی من نرفتم اردبیل؟
چون میدونم که تو نرفتی اردبیل. تو سر سراهی ماکو از اتوبوس پیاده شدی، نشدی؟
خب همه پیاده شدن، وقت نهار بود.
آره درسته، اما بعد از نهار همه سوار شدن جز تو. کجا رفتی؟
برگشتم اورمیه، حوصله خونه رفتن نداشتم.
کی برگشتی اورمیه؟
همون وقت.
نه.
چرا؟
گفتم نه، چون تو اون وقت بر نگشتی، اون شبم بر نگشتی. بچه های اطلاعات اون شب و تا صبح توی پیکان قرازه که بخاری هم نداشت کشیک دادن. تو از توی اون رستوران بیرون نیومدی. عکس تو به بازرسی ورودی اورمیه هم داده بودن. تو اون شب و تو اون رستوران سر سراهی ماکو موندی، درست میگم؟
خاطرم نیست، شاید.
تو هیچ میدونستی اون رستوران پاتوق حزبی های منطقه ماکو و سروه؟
نه نمیدونستم.
منم نمیدونستم، بچه های اطلاعات بهم گفتن. وقتی تو برگشتی اورمیه ازشون استعلام کردن. خب
بگو دیگه محرم علی.
من 3 سال بود که خونه نرفته بودم. آخه با خانوادم قهر کرده بودم به خاطر دختر خالم. من دختر خالم رو دوست داشتم، به پدرم گفتم باید بری خواستگاریش. پدرم گفت فکر دختر خالت رو از سر بیرون کن، گفت اونا دخترشونو به تو نمیدن. خب اونا فکر میکردم من خلوچلم. هم قهر کردم و از خونه بیرون آمدم و تا الان نرفتم خونه.
جدی میگی؟ تو دیگه کی هستی پسر؟
ساکت باش حسین.
ببخشی سرگرم.
خب ادامه بده محرم علی.
روز دلم هوای خونه رو کرده بود، هوای مادرم و خواهر و برادرام، اما نمیدونم چی شد که پشیمون شدم، برای همین از وسط راه برگشتم.
و همه یه روزای مرخصی تو تور میموندی.
بله.
بس کن محرم علی، تو 7 روز قبل از حمله حزبیا به پایگاه دلدر اومدی تو دفتر و گفتی میخوای بری مرخصی.
با.
خیلی هم عجله داشتی. شبی که دلدر دوباره سقوط کرد تو توی ارمیه نبودی، تا اون شب تو دلدر بودی با حزبیا. تو دیلاق بیوطن جزو پیش قراولاشون بودی، رفته بودی که کلک حمید همتی رو بکنی.
چی دارین میگی؟
چون تو رو شناخته بود، واسه همینم ازم مرخصی خواستی. حمید هنوز 100% مطمئن نبود اون شب اسمی از تو پشت بیسیم نبرد. اون همه اطلاعاتی رو که در مورد تو و کارهای جاسوسی جمع کرده بود با چیزایی که از زحمت شنیده بود توی نامه نوشته بود.
صبر کن.
شب درگیری دلدر پشت بیسیم با یه پیام رمز از سینا خواست که بره و نامه تو رو از تو سنگرش برداره، اما تو به هیچکی فرصت ندادی. وقتی پاتو گذاشتی تو سنگر حمید بستیش به رگبار، یه خشاب فشنگ تو صورتش خالی کردی.
سرگروه
خیلی عجله داشتی واسه کشتنش، حقم داشتی. شاید اگه 2-3 ثانیه دیرتر این کار کرده بودی اون اسم تو رو توی بیسی میگفت. شرط میمندم حمید در آخرین لحظه تو رو دیده بود.
نه من اصلا رفتم اونجا که بگم.
بگو ببینم محرم علی، کردی از کجا یاد گرفتی؟
من کردی بلد نیستم.
دروغ میگی، تو یه کرد تمام عیاری. تو اهل اردبیل نیستی، اهل ماکویی. پرونده اعزام تو بررسی کردن، از اردبیل اعزام شدی، اما شناسنامه صادره از ماکوه. چند ساله که ساکن اردبیل شدی؟
ببین سرکار،
یادت میاد روزی که بچه های جندلا اومده بودن تو پایگاه؟ اون موقع که صابر فرمانده جندلا تو همین دفتر داشت با من کردی حرف میزد، تو یهو غیبت زد. اینا رو به همه تون میگم، حسین، تاها، تو، حسن زاده، به همه بگید. من اون روز حواسم به همه بچه هایی تو دفتر بود، هیچ کردی تو زاغه نبود. به همین خاطر از صابر خواستم حرفای محرمانه رو به زبون کردی به هم بگیم. مسیر حرکت جندلا محرمانه بود، هیچ کس از ماموریت اونا اطلاع نداشت، واسه همین صابر اطلاعات مربوط به ماموریتش رو به زبون کردی به هم گفت. محرم علی کنار دست ما نشسته بود، وقتی صابر محرم علی رو دید گفت اسمشو تو لیست سربازایی که قرار بود با جندلا برم بنویسم. صابر این جمله رو به زبون کردی گفت. 2-3 دقیقه بعد محرم علی غیبش داد، تا شب کسی خبری ازش برام نیاورد. میدونی محرم علی، پر واضحه که هیچکی واسه بیرون رفتن با جندلا رغبتی از خودش نشون نمیده، اینو همه میدونستن. اما صابر دنبال آدم خودش میگشت، کسی که قوی بنیه باشه و بتونه توی کوه دووم بیاره و از پادر نیاد. زهیل و سینا که به درد اون نمیخوردن، اون دنبال دکلی مثل تو میگشت، قوی و پرنفس و هیکلی. خب بازم نمیخوای چیزی بگی؟
سرکار زمانی، شما این همه اطلاعات رو چجوری به دست آوردین؟
کار ساده ای نبود.
آفرین به شما.
صبر کنین، هنوز مونده. بله محرم علی خان، اونجا بود که برای اولین بار به تو شک کردم. فقط یه کرد میتونست بفهمه که ما چی میگیم. وقتی نیروهای جندلا تو مسیر پسوک تو کمین ضد انقلاب افتادن، من بیشتر به تو شک کردم. هیچ کس از مسیر حرکت جندلا خبر نداشت. صابر به خاطر هماهنگی با گروهان فرسیان بود که از مسیر ماموریتش با من حرف زد. اون روزم درست همینجا نشسته بود، نزدیکتر از همه به صابر. اما بهم حق بده که به شکم زیاد اعتماد نداشته باشم. کی باورش میشد که تو این کارا ازت بر بیاد؟
یعنی محمد رضا، سهیل؟
آره، رسیدم به همین دوتا. دو روز بعد از درگیری پسوک من رفتم سردخونه شهید بهشتی ارمیه. جنازه سهیل اونجا بود، مچاله شده بود، دستاش قطع شده بود، سرش که به سنگ خورده بود پرس شده بود، جنازه محمد رضام سوخته بود. جنازه که چه عرض کنم، یه تیکه زغال. احساس میکردم داره بهم نگاه میکنه، از نگاه شرمم شد. میفهمی؟ روم نمیشد حتی به همون یه تیکه زغال نگاه کنم. از اون روز به بعد رفت آمد تو به دفتر زیر نظر گرفتم. تو هر شب سر ساعت 7 تا 7:30 پیدات میشد. هر شب. حسن زاده.
بله سرگور زمانی.
بهش بگو. ساعت 7:30 توی دفتر فرماندهی چه خبره؟
خب یعنی وقتی که همه پایگاه پیامشون رو به رمز به گروه ها میدن.
همه میتونن مستقیم با گروه ها تماس بگیرن؟
همه نه، خیلی از پایگاه از راه پایگاه ما پیامشون رو به گروه ها میدن.
محتوای اون پیام ها چیه حسن زاده؟
خب آمار هرشب پایگاه ها، جا به جایی ها، تحرکات نیروها، تعداد نفرات حاضر، بعد موجودی انبار مهمات، تعداد پست‌های نگهبانی، آرایش گشتی‌هایی که قرار برن بیرون. ولی خب به رمز.
بیا برشون بیا این کاغذ رو بردار نگاهشون کن. میشناسیشون؟
برشون دار دیگه محرم علی.
اینا پیامای رمزیه که حسن زاده از گورهان و گردان مرزی دریافت میکرد. اولش فکر میکردم تو اینا رو یه جوری از زیر دست حسن زاده کش رفتی، اما تو خوب میدونستی که بیسیمچی سوران برخلاف بیسیمچی پایگاه دیگه استثناءً اجازه داشت متن پیامو تحویل نده و خودشون رو بسوزونه، به خاطر دوری راه و مشکلاتی که داشتیم. حسن زاده هم روزای اول و شاید هم ماهای اول این کارو میکرد، اونا رو میسوزون، اما بعدها تنبلیش گل کرد، فقط پارشون میکرد و میریخت دور و بعدها که دیگه پارشون هم نمیکرد. این کاغذ ها را از توی جیب کت تو در آوردم.
که این کارو کردین سرگروبان؟
فهمیدم، روزی که دستور دادی همه برن هموم کنن.
بله، روزی که بچه ها رو طبیعی فرستادم برن هموم، به هیچ کس امون ندادم چیزی رو قایم کنه. همه رو تو حیاط به خط کردم و اجازه ندادم کسی از جلوی چشمام دور بشه. اون درست وقتی بود که همه فکر میکردن جاسوس پایگاه پیدا شده. منظورم مصیبه، میشناسیش که، همون که تو سنگر انفرادی زندانیه. این کاغذها رو همون روز از تو جیب کت تو در آوردن، وقتی که تو توی همون بودی. بازم بود، ما همشو بر نداشتیم، وسایل و کیسه‌تو قبلا گشته بودیم، زرنگتر از اون بودی که چیزی رو تو کیسه بذاریم. فرصت هم نکرده بودی که این آخریا رو گم و گورشون کنیم، چون به اکبر گفته بودم همه جا مواظبت باشه. چیزی داری بگی محرم علی؟
اینا مال من نیست.
حسین
روم اصله میکشه.
گوش کن محرم علی، ما همه چی رو میدونیم، بچه های اطلاعات هم همه چی رو میدونن، کارت تمومه، دیگه نمیتونی چیزی رو حاشا کنی. اینا همه مدارکی هستن که ثابت میکنه تو جاسوس حزبیا هستی. ولی اگه بازم باور نداری گوش کن. این نامه سهرابه، اونی که دیگه میشناسی.
آره میشناسم.
این نامه رو برای من نوشته، داده بودش به سینا و ازش قول گرفته بود که فقط در صورت مرگش این رو به من بده. حالا اون نیست، هیچ کی هم ازش خبر نداره. از وقتی تحویل اطلاعات دادنش هیچ خبری ازش نشده، حتی خانواده‌اش هم نمیدونن چی به سرش اومده.
یعنی چی سرگروبان؟
یعنی اینکه ممکنه اعدام شده باشه. تا
یا خدا.
داره هیچ بعید نیست. بگذاریم، میخوام این نامه رو برات بخونم. خطش خیلی خرچنگ قورباغه است، پدرم در من تا تونستم همشو بخونم. خیلی هم خلاصه نوشته شده. سرگروهبان زمانی سلام، زیاد وقت ندارم که همه چیز را برایت توضیح بدهم، پس مستقیم می روم سر اصل مطلب.
من با کت خدا معامله کردم. قرار شد
من با کت خدا معامله کردم. قرار شد من جنازه عروسش جیران را به مرز برسانم و تحویل پدرش بدم. در عوض او هم اسم جاسوس پایگاه را به من بدهد. کت خدا به من گفت که محرم علی جاسوس پایگاه است. من باور نکردم، اما او مطمئن بود که جاسوس پایگاه سوران محرم علی است. می گفت که توی حزبی ها نفوذی دارد. آنها به او گفتند که محرم علی برایشان جاسوسی می کند. من قسم خوردم که تا لحظه مرگم اسم محرم علی را هیچ جا نیاورم. به سینا هم می گویم که این نامه را بعد از مرگم به شما بدهد. پس می بینید که زیر قلم نزدم. شما هم قول بدهید که اسم او را هیچ جا نیاورید. من هنوز هم باور نمی کنم که محرم علی جاسوس باشد. هنوز هم می گویم این امکان ندارد. من در مورد محمد رضا هم درست می گفتم. وقتی که همه می گفتند محمد رضا جاسوس است، من می گفتم نه، محمد رضا جاسوس نیست. دیدید که محمد رضا بی گناه بود. در مورد محرم علی شاید کت خدا و فریدون سر من کلاه گذاشته باشند. اما من با آنها قول دادم که جنازه جیران را به پدرش تحویل بدهم. چون قول دادم که ساکت باشم به هیچ کس حرفی نمی زنم. اما شما شاهد باشید من هرگز به وطنم خیانت نکردم. فقط خواستم جاسوس نامرد را گیر بیاورم و انتقام خون محمد رضا و کریم خانی و دیگران را از او بگیرم. شاید مهلت این کار را پیدا نکنم، اما شما این کار را بکنید. خداحافظ شما. دیدار به قیامت، سهراب.
دیدار به قیامت، سهراب. سهراب تا آخرین لحظه به تو شک داشت، اما هیچ وقت به خودش اجازه نداد که اسم تو تو بازجویی جا بیاره. مثل حمید خدا بیامرز. همونطور که میبینی هیچکی سراغت نیومد. اینا مهم نیست. حالا فقط دو چیز مونده که بگی. یکی این که کریم خانی و احمدو چجوری کشتی و دیگه این که همدستی داری یا نه. اما کریم خانی، من در مورد کریم خانی خیلی فکر کردم. آخرش دو تا فرضیه به نظرم رسید که منطقی تر از بقیه فرضیه ها بود. یکی این که تو به اون پیشنهاد همکاری دادی و اون قبول نکرده، یا قبول کرده و بعدن پا پس کش. از جاسوس زرنگی مثل تو بعیده که به کسی مثل کریم خانی پیشنهاد همکاری بده. اما فرضیه دوم اینه که کریم خانی بر حسب تصادف فهمیده بود تو جاسوسی و تو مجبور شدی که بکشیش.
یادمه اون بنده خدا روزای آخر بدجوری ترسیده بود، همش از رفتن حرف میزد.
انگار همه چی رو فهمیده بود. اون دائم میگه پایگاه آلوده است و ما فکر میکردیم منظورش منطقه است.
اون روزا یه بار با چشمای خودم دیدم که به استوار سرابی التماس میکرد که بفرستدش پایین.
معلومه چرا التماس میکرده، چون محرم علی ترسونده بودش. من حتم دارم شب آخر به این خاطر تو خرمده موند که تصمیمشو گرفته بود، میخواست حرف بزنه. محرم علی تو فقط به من بگو چرا برگشت بالا، ها؟ کریم خانی چرا برگشت بالا؟ اون اگه میخواست تو رو لو بده که تو پایگاه خرمده هم میتونست این کارو بکنه، تازه اونجا که بیشتر در امان بود. تو فکر نمیکنی کریم خانی به خاطر رفاقت برگشت بالا؟ فکر نمیکنی داشت برمیگشت که ازت بخواد از خر شیطون پیاده شی و خودتو معرفی کنی؟ البته این یه حدسه. به نظر تو حدس درستی نیست؟ اما در مورد احمد حسامی وضع فرق میکنه. من مطمئنم که بو برده بود. مگه نه؟ احمد حسامی رو همه میشناختن. اون کسی نبود که به کسی پیله کنه و قبل از نتیجه گیری راحتش بذاره. موی دماغت شده بود، سر از کار در برده بود، تو هم دیدی هوا پسه، زدی مخشو داغون کردی.
روزی که احمد کشته شد، محرم علی جز کسایی بود که بیرون پایگاه بود.
بله. مثل شبی که حمید همتی کشته شد. تو بازم تو پایگاه نبودی. میبینی؟ همه چی با هم جور در میاد. اما این سوالا رو میذارم واسه بچهای اطلاعات که کارشون رو خوب بلدن. لااقل الان بگو کسی که تو سنگر انفرادی باز داشته به این قضیه جاسوسی ارتباط داره یا نه؟
منظور سرگروهبان مسیبه.
اینو که دیگه میتونی بگی.
بگیرید. چی
کار داره میکنی؟
بلش کن، حساب بکنه اون بر،
بلش کن،
دستاشو جدا کنی، دستاش داری خفش میکنه، دعای کاری بکن، دعا
میگه این مردم شو،
بلش کن،
میکشمت با عربلی، میکشمت
بجا تو هم بزنش،
بلش کن اسمال، حساب بکشم این پدر تو، بلکن، بلکن آسان زاده، مادرشو به ازاش میشونم، جاسوس کتابت، سرگروه بازدهانی، ببین حالا وقتشه، چرا دست دست میکنی ها؟ حالا که همه چی روشنه، کریم خانی و احمد حسابی رو این کشته، بقیه رو همینطور محمد رضا سهیل، حمید امتی، الانم که دیدی اون شروع کرد، همه شاهد بودن، بذار کارشو تموم کنم، بذار خودم بکشمش، میگین دفاع از خود بوده، این حق منه سرگروه بازدهانی، کسی ازت توضیح نمیخواد.
سرشو پانسمان کنه، بندازینش تو سنگره انفرادی،
فقط همین؟ نه 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 سرگروبان، تو رو خدا این کارو نکن، گوش کن، میدونم که من خوشت نمیاد و دل خوشی ازم نداری، من تا حالا چیزی از دوران اسارتم بهت نگفتم، نگفتم که اونا با من چی کار کردن، روزی که به میل خودم خواستم بیام پایگاه سوران شرط کردم که اگه این حرومزاده رو پیدا کردم خودم حسابش رو برسم، میفهمی؟ محرم علی سهم منه، حق منه. سرگروبان خواهش میکنم،
نه
هر کی دست به اسلحه ببره خونش پای خودشه.
دیوونه شدی؟
نمیدونم چه قراری با پایینیا گذاشتی، اما محرم علی ربطی به سقوط دله در نداره، منظورم وقتیه که تو اسیر شدی، این جاسوس سورانه، وقتی دله در بار اول سقوط کرد محرم علی این بالا بود تو پایگاه سوران، پس خورده حسابی با تو نداره، اما کلی اطلاعات داره که به درد میخوره، شاید بتونیم اسم جاسوس دله درم ازش بیرون بکشیم، من اینو لازم دارم، حالا یا من یا پایینیا، اون تنها نیست، واسه همین نمیتونم اجازه بدم که بکشیش،
اما من این کارو میکنم، واسه عقب تماشا کن،
واسه کشتن این بابا باید از رو جنازه من رد بشی، تو که منو میشناسی، دیوونگی نکن، حالا اون اسلحه رو بیار پایین،
جلو نه یه سرگروه،
خرابش نکن، ما اونو لازم داریم، میدونم که اون وحشی ها با تو چه کردن، ما میدونیم که اسیرا توی دولت تا روزی هزار بار آرزوی مرگ میکنن، میدونیم از اون شکنجه‌ای که میبینن دلشون نمیخواد برگردن خونه، واسه همین میگم صبر کن اسمال، بذار اون یکی هم پیدا کنیم.
میکشمتون، همتون رو میکشم، شما ها چی میدونین اونا با من چی کار کردن، چی میدونین چه بلاهایی سرم آوردن، چرا نمیذارین بکشم این کسا آقتون؟
تکون نخور اسمان،
بده من این جسد رو،
محرم اندو بیندازین تو سنگر انفرادی، دوتا نگهبانم بذارین توی سنگر، تأکید میکنم دوتا نگهبان، بهشونم بگید چشم از مصیب و محرم علی بر ندارم، بهشون بگید مواظب باشم مصیب آسیبی به زندونی نرسونه، درزم به نگهبانا بسپارین که نذارن اسمال به زندانی نزدیک بشه، اگه تمرد کرد با تیر بزننش، ببرینشون.